ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فعالان زن ایرانی و افغانستانی خواستار توقف روابط ایتالیا با طالبان و حکومت ایران شدند. یک نهاد غیر دولتی از اخبار مربوط به برخوردهای خشونت‌آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان ابراز نگرانی کرد. و سارا خادم‌الشریعة، شطرنج باز ایرانی، در مورد عدم بازگشت به ایران هشدار دریافت کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. گروهی از فعالان زن ایرانی و افغانستانی روز سه‌شنبه در روم، پایتخت ایتالیا، تجمعی را به عنوان از افغانستان تا ایران، زن زندگی آزادی، خواستار توقف هر گونه روابط دیپلماتیک میان دولت ایتالیا با حکومت‌های طالبان و جمهوری اسلامی شدند. تجمع کنندگان خواستار اقدام فوری سازمان‌های بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر در ایران و افغانستان شدند. آنها گفتند که هدف انقلاب ریشه کن کردن اشکال تبعیض جنسیتی، طبقاتی، اتنیکی، نژادی در جهان است و از فعالان و تشکل‌های زنان در ایتالیا خواستند برای تحقق این هدف همکاری کنند. انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اخبار مربوط به برخوردهای خشونت‌آمیز، بازداشت و رعایت نشدن تشریفات قانونی و قضایی نسبت به کودکان و نوجوانان ابراز نگرانی کرد. این نهاد غیر دولتی از اژه‌ای خواست که اصول بنیادین در کنوانسیون حقوق کودک مانند حق ابراز آزادانه عقاید، تشکیل اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز را رعایت کنند. اعلام آمار دقیق و شفاف از کودکان کشته شده و بازداشتی، فعالیت نمایندگان انجمن حمایت از حقوق کودکان به بازداشتگاه‌ها برای حمایت از کودکان زندانی از جمله مطالبات این نامه هستند. سارا خادم‌الشریعة، شطرنج باز ایرانی که بدون حجاب اجباری در مسابقات جهانی شطرنج در آلماتی قزاقستان شرکت کرده بود، پیام‌های هشدارآمیزی در مورد عدم بازگشت به ایران دریافت کرده است. خبرگزاری رویترز از قول منابعی نزدیک به خانم خادم‌الشریعة نوشت که او پس از حضور در این مسابقه بدون حجاب اجباری تماس‌های تلفنی از ایران دریافت کرده که به او هشدار دادند که به کشور باز نگردد. خادم‌الشریعة 25 ساله، تنها نماینده زن تیم ایران در مسابقات جهانی شطرنج سری بود که هفته گذشته بدون حجاب اجباری در مسابقات حاضر شد. اما در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بارها وعده داده که قرار است 1 میلیون مسکن در کشور ساخته شود، محمد مخبر، معاون او، روز سه‌شنبه با رد این موضوع اعلام کرد کار دولت ساخت مسکن نیست و مردم باید خودشان مسکن را بسازند. پیشتر هم مرداد بصرپاش، وزیر جدید راه و مسکن، در صحنه علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4 میلیون مسکن تقریبا 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
اون چیزی که گفته میشد و بعداً حتی مطرح شد این بود که قرار بود که دولت 13 میزانی از نفت رو به چینی ها بدهد و اونها بیان به وسیله سرمایه گذاری و شرکت های چینی با مدیریت و سازمان خودشون به نوعی تهاتر بکنن مسکن رو، منتها با توجه به وضعیت فعلی حاکمیت که کسی حاضر نیست همکاری بکنه در زمینه اقتصادی با اون و سرمایه گذاری هم البته پیدا نمیشه که بیاد تو این عرصه کار بکنه. طبیعی است که دولت عقب نشینی کرد از اون ادعا، از اون وعده ها، و در نتیجه الان ما شاهد این هستیم که به تدریج فاصله میگیره از اون تعهدات و قولهایی که داده در مورد ساخت مسکن، چرا که چینی ها حاضر نشدن سرمایه گذاری کنن و از طرف دیگه دولت با کسر بودجه شدیدی که روبرو هست توانایی این رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه.
آقای علوی، حالا به فرض این که همین الان دولت بیاد پای کار و خودش بخواد مسکن رو بسازه، به چه ابزارها، فاکتورها و میزان سرمایه‌ای نیاز داره؟
اون چیزی که همین مقام قبل از این هم گفته زمین رو داریم. خب البته این چیز عجیبی نیست، در ایران زمین به اندازه کافی است، منتها زمین تنها یکی از اون عوامل تولید هست. مسئله سازمان مدیریت هست، مسئله سرمایه گذاری هست و حتی فرایند حقوقی ماجرا که بسیار زمان میبره. و این ادعا، این تعهد که مثلا این بشه در سال 1,000,000 مسکن ساخت یا در مدت 4 سال 4,000,000، از جنبه های گوناگونی نشدنیست که برخیش مربوط میشه به سرمایه گذاری، برخیش مربوط میشه به تنگناهای حقوقی و البته سازمان و مدیریت. و البته حاکمیت این امکانات رو در اختیار نداره و الان این ادعا مطرح میشه و دولت عقب نشینی میکنه از اون وعده هایی که داده بود.
آقای علوی، مرداد بسپاش وزیر راه و مسکن جدید دولت رئیسی هم در صحن علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4,000,000 مسکن تقریبا 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. چطور میاد یک اینطور برنامه‌ای که به نظر میرسه اصلا نشدنی است در دستور کار یک رئیس جمهور قرار میگیره؟ اقتصاددانان چرا در این باره اعلام نظر نکردند؟
میشه گفت وعده خامی بود، به این دلیل که خود رئیسی، کسی که الان رئیس دولت هست، نه تجربه مدیریت در سطح بالا داشت و نه اینکه تیمی که در اختیار داشت قابلیت این رو داشت که این امور رو اجرایی بکنه. و در موسم انتخابات مثل خیلی از جاها در کشورهای دیگه با این ادعا، با این وعده ها وارد شدن برای اینکه به نوعی با رقیبی که اصلا وجود نداشت رقابت بکنن. حال اینکه اگر همون موقع نگاهی بیانداییم به اظهار نظر اقتصاددانها، همون اقتصاددانهای داخل ایران هم میگفتن که این امکان وجود نداره. حتی من به خاطر میارم که یکی از مقامات انبوه سازان مسکن در اون زمان گفته بود که چنین ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود نداره که بشه سال 1,000,000 مسکن ساخت. اون موقع همین وزیر راه و شهرسازی اون زمان مدعی شده بود که کار رو میشه با همکار با چینی ها اجرایی کرد. الان در شرایط فعلی که کسر بودجه رژیم به این صورت هست و البته تنگناهای دیگری که وجود داره از نظر ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی و همچنین مسئله کاهش درآمدهای نفتی دولت، طبیعی است که الان با این واقعیت ها رو خودش به شکل ملموس نشون میده و در نتیجه دولت از اون رویاهایی که داشت به یک معنا سعی میکنه دور بشه و البته با خلف وعده‌اش رو تلاش میکنه که به نوعی پنهان بکنه. ولی نکته مهم این است که اون زمان هم اقتصاددان ها یا حتی کسانی که فعال مسکن بودن جدی نگرفتن و الان دولت به خاطر اینکه دیگه نمیتواند پنهان بکنه این شکستش رو به این اظهارات متوسل میشه.
آقای علوی، گزارش جدید بانک مرکزی هم داریم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط هر متر مربع به بالای 48,000,000 تومان رسیده و نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته، ضمن اینکه پولهای سرگردان زیادی هم هست که وارد این بازار شده. مجموعه این فاکتورها چقدر تأثیر داره بر روی قیمت اجاره بها و خود مسکن در ایران؟
البته آماری رو که الان منتشر میشه و ما در اختیار داریم اینها قیمت‌های رسمیه. طبیعتاً در عالم واقعیت قیمت‌ها میتونه بسیار متفاوت باشه از این چیزی که ما اصطلاح میدانیم. اما همزمان نباید فراموش کرد که مسکن بین 50-70% هزینه خانوار رو میپوشاند و با توجه به اون تورم ساختاری که الان وجود داره، بخصوص در عرصه مسکن که قیمت زمین رشد نجومی داشته و حتی اجاره باها هم طبیعی است که تابعی است از قیمت زمین یا قیمت مسکن، اون هم رو به بالاست و خانوار الان متوسل شده به بدمسکنی، حاشیه نشینی و حتی به یک معنا از شهرهای بزرگ خارج میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ سعی میکنه مسکن ارزانی رو گیر بیاره. با توجه به اینکه این تورم اولا نهادینه شده در اقتصاد ایران، دو اینکه حتی مقامات دولتی هم نمیتونن اظهار نظری بکنن در مورد پایین اومدن اون، طبیعی است که اولا سهم مسکن، حالا یا اجاره بها یا خرید مسکن در هزینه خانوار بالا خواهد رفت و این فرایند بد مسکنی یا بی مسکنی افزایش پیدا خواهد کرد. و این مسکن بیاد بیاریم که تنها یک کالای اقتصادی نیست، همزمان میتونه تاثیر بگذاره هم از جنبه‌های فرضاً اجتماعی یا فرهنگی روی خانوار و این خانوار رو میتونه مشکلات بسیار عدیده ای رو به اصطلاح دچار بکنه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما عهد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ایران با اعلام اینکه بحران کمبود آب تقریبا سراسر کشور رو تحت تاثیر قرار داده میگه که منابع آبی ته کشیده و زمین در حال فرونشست است. او با اشاره به اینکه شمار زیادی از استانهای ایران زیر تیغ تهدید کم آبی هستند گفته که معضل کم آبی به قدری جدی است که شاهد جابجایی و مهاجرت ساکنان از مناطق خشک به مناطق پر آب هستیم. در همین زمینه ارزیابی نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب در واشنگتن را جویا شدیم.
بر اساس صحبت‌های آقای احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، وضعیت کشور در بسیاری از مناطق به واسطه کمبود منابع آب مناسب نیست. این البته خبر جدیدی نیست، چرا که در طول این چند دهه ما شاهد این بودیم که منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته به خاطر کاهش میزان بارندگی و یا تغییر نوع بارندگی. بسیاری از رودها عملا در بخشی از سال خشک هستند و از طرف دیگر به واسطه اینکه بخشی از مردم وابسته هستند به کشاورزی در مناطق روستایی به خاطر کمبود منابع آب مجبور به مهاجرت شدند. اصولا مهاجرت به خاطر کم آبی در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده، از جمله مثال معروفش سوریه هست که به خاطر خشکسالی 2006 تا 2009 نزدیک به 1 میلیون نفر از مردمان استان حسکه این کشور مجبور به مهاجرت شدند به حاشیه شهرهای بزرگتر و خیلی از اونها وقتی که کمکی از طرف دولت نشد در زمانی که جنگ داخلی سوریه شروع شد پیوستن به نیروهای مسلح مختلفی که در جنگ بودن با دولت سوریه و یکی از مجموع عوامل بحران سوریه رو همین مسئله خشکسالی پیش از بحران معرفی می کنند. در کشور ما بر اساس آن چیزی که در سال 2013 یا 1392 اعلام شد ما چیزی حدود 12 میلیون حاشیه نشین داشتیم، اما در طول دوران حاکمیت دولت حسن روحانی تعداد حاشیه نشین ها به بالای 20 میلیون نفر رسید و به عبارتی برخی معتقدند بالای 23 میلیون. بخشی از همین مهاجران به خاطر کمبود منابع آب اومدن از مناطق روستایی به مناطق حاشیه شهری. اتفاقی که در این موقعیت میفته این است که بسیار از این حاشیه نشین ها کمبود منابع آب دارن، کمبود آب بهداشتی دارن، سیستم فاضلاب درست نیست و همین مسئله سختی هایی رو به همین مردم تازه مهاجرت کرده هم تحمیل میکنه. اما مسئله بزرگتر این است که دولت جمهوری اسلامی در طول این چند دهه کوتاهی کرده از توجه به پیشنهادهایی که شده برای مدیریت منابع آبهای زیرزمینی و همچنین تاکید بیش از حد روی کشاورزی. کشاورزی در ایران بزرگترین مصرف کننده منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی هست و وقتی ما در نظر بگیریم که بیشتر از 50% آبی که استفاده میشه در کشور از آب زیرزمینی هست، اما بیشترین سرمایه گذاری در سدسازی ها و طرح انتقال آب بوده برای ذخیره کردن آب سطحی و اون هم بی نتیجه موده، متوجه میشیم که دولت چه خطاهای بزرگی رو مرتکب شده در طول این چند دهه. تداوم سیاست‌های کشاورزی برای خودکفایی در تولیداتی مانند گندم از یک طرف و همچنین بی‌توجهی به میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی و همچنین نادیده گرفتن راهکارهای مثل بازیافت فاضلاب و یا روش‌های مدیریت سیلاب برای تغذیه سفره آب زیرزمینی یا آبخانداری و همچنین عدم تغییر الگوی مصرف در بخش‌های مختلف میتونه مشکلات مردم ایران رو در طول سالهای آینده بسیار بیشتر بکنه و حتی در دهه‌های آینده باعث بشه که بخشهای از سرزمین ما غیر قابل سکونت باشند.
نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. مجله ساعت 12 به وقت تهران، مجله نیمه شب بخش بعدی خبر خواهد بود.